باقر علیه السلام میاد شیعیان تهمانده شیعیانه، چون خط مشترک بنی العباس و بنی امیه از بین بردن مکتب شیعه است، تردیدی در این ندارن شما. لذا رفتارهای خشنی که معاویه بنا میذاره، میاد توی مسجد کوفه میشینه، میگه خیال میکنید من با شما جنگیدم که شما نماز بخونید روزه بگیرید، من با شما جنگیدم براتون خلافت بکنم و بر اینم هستم، و شروع میکنه به جنایت ها. و تمام خلفا غیر از موارد استثنایی هستش که میاد در این خط با همدیگه یکسان عمل میکنه. یعنی وقتی به شیعه میرسن، چه بنی العباس چه بنی امیه، در جنایتشون و در اذیت کردن شیعه اختلاف با هم ندارن. میاد لذا این خط رو امام خدمت شما کنم که باقر علیه السلام از امام سجاد میبینه، اگر شیعیان بیش از این در معرض ضرب پذیری باشن ممکنه از بین هم برن. البته خود شیعیان بعد از جریان کربلا به شدت مرعوب شدن و ترسیدن، چون خشونت در حد اعلا به نمایش گذاشته شده. میاد و این روش ادامه بده. وقتی که روی کرده علمی و در واقع نهادینه کردن معارف در جان شیعیان سر لوحه کار امامت قرار میگیره، بنی امیه و بنی العباس که محروم از فهم دین هستش، خیال میکنه خب اینا دیگه به خلافت کار ندارن، به سیاست کار ندارن، پس ما هم بهشون یه خورده ای کار نداشته باشیم. جاسوساش اینا میگن، رفتارهای امام این رو میگه، باور میکنه که بنیادی ترین کار رو امام داره انجام میده، چون شیعه رو باید احیا کرد. این احیا کردنشون هم به تعدادشون هستش و هم به فهمشون هستش. لذا میرید امام باقر علیه السلام یه مقداری فضا براش آرامتر میشه. در مورد امام صادق علیه السلام هم دو تا مقطع هستش. حالا یه مقطع، یک بحثش رو که حاج آقا مبشری هم اشاره کردن، اینها رو به انحطاطن. بعد از هشام دیگه پایه‌های بنی امیه عملا متزلزل شده و بیشترین سهم به درگیری درون درباره که به جان هم افتادن، همو میزنن، همو میکشن اینها، و این شرایط هم اضافه کرد. ولیکن بیش از اینی که اونها به خودشون مشغول هستن، من باورم این هستش که این روشی که امام و سیاستی که امام برای حفاظت از مکتب اتخاذ کردن نتیجه داد، و اونم این هستش که باید مسلمان سر وضعشون بهتر بشه. لذا امام صادق علیه السلام به اون شخصی که از مشهد میره خدمتش میگه چند تا از اینا داریم که بره تو تنور؟ ممکنه شیعه اسمی زیاد باشه، ولی شیعه معرفتی، شیعه عقیدتی چند نفر داریم که اعتقاد داشته باشه، باور داشته باشه، عمل کنه؟ ولی از روی کرد امام علیه السلام بر تربیت یک چنین شیعیانی متمرکز شد. خب در گذر تاریخ هم میبینیم به وسیله اینها حفاظت شد بدون اینکه اون رفتارهای دیگر رو شاهد باشیم.
متشکرم حاج آقا. البته بحث انقدر زیاد هستش، امیدوار هستیم در این فرصت کوتاه بتونیم هرچه بیشتر به این بحث بپردازیم. دوستان عزیز، ساعت 10:33 است و شما شنونده برنامه به نام عشق هستید.
مردی غروب کرد وقتی افق شکست، خورشید دیگری جای پدر نشست. او یک امام بود هرچند بی قیام، او یک رسول بود جبریل شاهد است. در آخرین کلام حرفش نماز بود، او جعفر خداست، پیری که بود و هست، پیری که بود و هست. از پای منبرش بستن دست او، قومی عباب دوش جمعی قلم به دست. ای امام صادق، 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 ای امام صادق. آتش می کند با خانه خلیل، کاذب که می برد از صادق الست، حرف ثواب شد تشییع آمدن. ای دهر نابکار، ای روزگار پس، کاش از ره ثواب جمعی به کربلا، تشییع شاه را بودن پای بست. وقتی افق شکست رأسی طلوع کرد، منبر سنان شد و وا واعظ برهان شمع سر.
عظمت دریای معرفت صادق علیه السلام از نگاه اهل سنت.
مالک ابن انس پیشوای یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت، مدتی شاگرد امام بود. او درباره عظمت شخصیت علمی و اخلاقی ایشان چنین میگوید:
من فقیه تر و داناتر از جعفر ابن محمد ندیدم. او داناترین فرد این امت است. به خدا سوگند چشمان من ندید فردی را که از جهت زهد، علم، فضیلت، عبادت و ورع برتر از جعفر ابن محمد باشد.
ابو حنیفه پیشوای یکی دیگر از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت نیز از شاگردان امام بود و برخی منابع مدت شاگردی او را 2 سال دانستند. از وی نقل شده که گفته است:
اگر آن 2 سال نبود ابو حنیفه هلاک می شد.
شنوندگان عزیز برنامه به نام عشق، ادامه گفتگو رو داریم در خدمت آقای دکتر مبشری. آقای دکتر، مهمترین کنش سیاسی امام صادق علیه السلام در دوران حیاتشون پرهیز از قیام مسلحانه و همکاری بودش که در واقع با بنی عباس انجام دادن در قیام بر ضد بنی امیه. چون این بحث از طرف یک عده‌ای از افراد مطرح شد که چرا امام قیام مسلحانه نکرد و در واقع کوتاه اومد در مقابل بنی عباس، قدری در مورد این برای ما و فضای سیاسی اون موقع صحبت بفرمایید.
ما هم وقتی که نگاه بکنیم به حرکت‌هایی که ائمه ما داشتن، می‌بینیم یک چنین مطلبی در زمان امام حسین علیه السلام هم سابقه داره. امام حسین علیه السلام در زمان معاویه اقدام به قیام نکردن، چون شرایط زمان رو، اقتضاعات زمان رو می دیدن که مناسب نیست برای قیام. معاویه فرد زیرکی است، فردی است که می تونه با دغلکاری امت اسلامی رو بفریبه، ولذا سعی کردن بسترهای قیام رو آماده کنن. به همین دلیل خصوصا در موسم حج، وقتی که همه مسلمان ها جمع می شدن در مکه در صحرای عرفات، اونجا با تشکیل اجتماعاتی سعی می‌کردند که ظلم حاکم بر جهان اسلام رو تبیین کنن و راه برون رفت رو به امت اسلامی نشون بدن. همین شرایط در زمان امام صادق علیه السلام رقم می‌خوره، چون امت اسلامی آماده قیام نیست. هرچند که حضرت 4000 شاگرد داره، اما طبق اون نقلی که از یکی از شاگردانشون اعتراض می‌کنن که چرا شما قیام نمی‌کنید، چرا حرکتی رو آغاز نمی کنید، این همه شما شاگرد دارید، حضرت اون رو میبرن در داخل بیابان و چند تا گوسفند، حالا یا بزغاله در روایت هست، نشونشون میدن، میگن به تعداد این بزغاله ها من یاور ندارم، که وقتی میشمارن اونها رو 7 دونه بیشتر نبودن. یعنی علارغم که 4000 نفر شاگرد سر درس حضرت حضور پیدا میکردن، اما یاوری که سمعن و طاعتا باشه، یعنی مثل یاران ابا عبدالله الحسین که جانفشانی بکنن همه جوره، اینطور نبوده. افرادی بودن، علاقمند بودن، کما اینکه ما در همان زمان امام حسین هم میبینیم که سلیمان ابن سرد خزائی، اون هم شیعه حضرت هست، علاقمند به امام حسینه، اما حاضر نمیشه امام رو یاری کنه. و جریان کربلا این گونه رقم می‌خوره. ولذا جهت پرهیز از این که بخواد این امت اسلامی که جناب استاد ما حجای طاهر رضی فرمودن امت اسلامی و خصوصا شیعیان در یک اقلیت قرار گرفتن که اگر وارد جنگ دیگری بشه امام طبیعتا اینها هم از بین میرن، چون یاور به اندازه کافی نیست. یک، دو، این که همین باقی مانده رو باید حفظ کرد، باید زیرساخت‌ها و بسترهاش رو آماده کرد، و چون این بس هنوز آماده نبود حضرت در این دعواهای حکومتی بنی امیه و بنی عباس ورود پیدا نکردند. حتی به یارانشون دستور می‌دادن که شما ساکت باشید، اگر ما دستور دادیم حرکت بکنید. همون ابتدای قیام بنی عباس که خب سران قیام ابو مسلم خراسانی پیکی رو فرستاد که شما بیاید حکومت رو در دست بگیرید، ما در خدمت شما خواهیم بود. حضرت میدونستند که این فریبی بیش نیست، برای رسیدن به قدرت نباید از هر روشی استفاده کرد، چون یکی از جباران تاریخ همین ابو مسلم خراسان، ابو مسلم هستش که ما داریم که در جنگ هایی که داشته 6000 نفر رو به قتل رسونده، و چون حضرت نمیخوان با این در حقیقت مقدمه حکومت رو در دست بگیرن، سعی میکنن ورود پیدا نکنن، یاران خودشون رو حفظ کنن و از نظر فکری و اعتقادی، یعنی اون بسترهای اولیه رو برای شیعیان و یاران خاص خودشون فراهم بکنن. از این جهته که حضرت در این بحث ورود پیدا نمی‌کنه.
پس آقای دکتر مبشر، با توجه به صلاح و مصلحتی بودش که هم جامعه اسلامی داشت هم مردم داشتند، امت اسلامی بود که امام این روش رو اتخاذ کردند و ترجیح دادن که بیان پایه‌های دینی مردم رو، اون شبهات رو برطرف بکنن، پایه‌ها رو قوی بکنن. و همین جهته که در واقع میتونیم بگیم که یک دانشگاه تأسیس کردن، درست؟
بله همینطوره،
که حالا در رشته های مختلف هم متخصص تربیت کردند.
یه نهضت عظیمی به وجود آمده بود، نهضت ترجمه. کتاب های فلسفه، کتاب های حکمت از یونان ترجمه شده بود، برای مسلمان ها در اختیارشون قرار گرفته بود. طبیعتا شبهاتی، ایراداتی، سوالاتی به وجود می اومد، و این بستر برای حضرت بهترین موقعیت رو ایجاد می کرد که مسلمان ها رو در شاخه های مختلف علم و دانش تشویق کنن، تحریض کنن و اونها رو سوق بدن که هم پاسخگوی شبهاتی باشه که عمدتاً از طریق فلسفه یونان وارد میشد، مباحث کلامی که گسترش پیدا کرده بود، چون مطلع هستید در اون زمان افراد مختلفی اومدن، جهمیه اومده بود، مجسمه اومده بود، تفکرات کلامی انحرافی رو به وجود آورده بودن. حضرت طبیعتاً وظیفه خودش میدونه که از مبانی فکری مسلمان ها دفاع کنه. تا از جان اونجا، خب طبیعتاً با جان اونها رو در مرحله اول اگر وارد جنگ بشن در جانشون رو از دست میدن، ولذا چون مهم فکر و اندیشه است در اسلام، باید ابتدا فکر و اندیشه رو تقویت کرد و ازش حفاظت کرد، ولذا حضرت رسالت خودشون رو در این مسیر قرار میدن.
ممنونم از شما.
بسیار خوب. حاج آقا طاهر رضی عزیز، حالا با حاج آقا مبشری اشاره کوتاهی کردن، ما اگه اجازه بدین یه مقدار بپردازیم به وضعیت مسلمانان در دوران حیات امام باقر و امام صادق علیه السلام. به هر حال فضای سیاسی که در اون زمان وجود داشت باعث شده بود که خیلی از مسلمان‌ها در خصوص مواردی مثل اصول اعتقادی، مثل احکام علمی، مسائل مثل قضا و قدر، جبر و اختیار، معاد، ثواب، مسائل مختلف دچار شبهه بشن و اختلاف به وجود بیاد در اندیشه مسلمان‌ها، و هر کدوم حالا یه فرقه یا مذهب یا مکتب خاصی رو انتخاب بکنن، مکتبایی مثل خوارج، مثل معتزله، مثل جبریه، مثل تناسخیه و و مسائل مختلف دیگه. یه جوری میشه گفت که عصر امام صادق علیه السلام عصر تضارب آرا و عقاید بود. مردم در اون زمان چه شرایطی رو داشتن؟ یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدین. و اینکه رفتار امام صادق و برخورد ایشون با مردمی که بهشون مراجعه میکردند به چه ترتیب بود؟
سوال بسیار خوبی هستش. من اگر بخوام مقایسه بکنم، ببینید یه روزی ما دفاع مقدسمون اقتضا میکرد که لباس رزم به تن پوشید، اسلحه به دست گرفت. و امروز دفاع مقدس ما اقتضا میکنه که روپوش سفید و ماسک به دهن بزنیم. یعنی این صحنه نبردی که دشمن مهیا میکنه، این نحوه دفاع ما رو تعریف میکنه. و چون عرض کردم خدمت شما که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین حفاظت از دین رو وظیفه دارن، هر روزی به اقتضاعات زمان خودشون از دین دفاع کردن. و این معرکه آراها خود ائمه صلوات الله علیه اجمعین نبودن، یعنی طراحی صحنه به دست امام نبوده، به دست دشمنان امام بوده و اینها در مقام دفاع بودن. چون شیعه در بعد از رحلت نبوی، خب همه تاریخ رو میدونیم دیگه، در یک موضع عجیب و غریبی قرار گرفت که این اومد هرچه جلوتر و از بدتر هم شد و امام کارش سخت‌تر شد. ببینید بنی العباس و بنی امیه که مجبوریم به هر دوشون اشاره بکنیم، هدفشون یک چیز بود، یعنی در هدف با هم هیچ اختلافی نداشتن، اونم نابودی اسلامه. اینی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد این چیزی که دارید امروز به من تحویل میدید هیچ شباهتی با اون چیزی که نازل شده نداره، اسلام اموی در مقابل اسلام نبوی سفارایی کرده، این وجود داره. در بنی العباس هم همینه، یعنی هدم اسلام و از بین بردن اسلام هدف هر دوتاشون است. منتها تاکتیکایی که دارن، بنی امیه به صورت خشونت عریان داره عمل میکنه، شمشیر میکشه، آتش میزنه خانه خدا رو، غارت میکنه، هره رو به وجود میاره. در بنی عباس شکل جدیدی از نفاق رو ما میبینیم، یعنی نابودی اسلام دستورشون هستش، منتهای مراتب بگونه‌ای که این نابودی باید در اذهان مردم اتفاق بیفته. به همین جهت هستش که بنی العباس چون با بنی امیه به هر حال چالش داشته، دعوا کرده، میاد چیکار میکنه؟ یک تاکتیکی دقیقا مقابل بنی امیه اتخاذ میکنه. بنی امیه به جبرگرایی اعتقاد داره، اینها میاد جریانات علمی رو فعال میکنه. اگر شما میبینید بنی العباس میاد مکاتب مختلف، کتاب مختلف رو ترجمه میکنه، این توسط امام ها نبوده، توسط بنی العباس بوده. میان مکاتب مختلف رو به وجود میارن تا در مقابل اسلام ناب به لحاظ علمی سفارایی کنه و مشروعیت و مقبولیت این رو در جان مردم بگیره. خب ببینید، پس صحنه‌ای که برای هدم اسلام آراسته شده صحنه جنگ علمی هستش، لزومی مناظرات مختلفی رو به وجود میاره و بزرگای مکاتب مختلف رو دعوت میکنه، نه برای اینکه حق آشکارتر باشه، بلکه حق منکوب بشه. و این عظمت و قدرت علمی و شخصیتی امام هستش که این مکاتب میان و مرعوب میشن و اون میگه لولا سنتان لهلک النعمان، یعنی شاگردی امام رو میکنه، میگه من هر چه دارم از 2 سال شاگردی امام، یعنی اوج عظمت. شما اعترافاتی که بزرگان در مورد عظمت علمی و شخصیتی امام دارن به همین منظره، دقیقا همون چیزی که جادوگرا به عصای حضرت موسی انجام میدن دیگه. فرعون اگر اون صحنه رو به وجود میاره، نمیاد که بخواد عظمت حضرت موسی رو نشون بده، که جادوگرا رو میاره برای اینکه حضرت موسی رو از بین ببره، ولی اون عصا وقتی اژدها میشه همه اون جادوگرا اعتراف میکنن به عظمت علمی حضرت موسی، حضرت مثلا عظمت اون معجزه حضرت موسی. در اینجا هم دقیقاً باید از این منظر نگاه کرد، بنی العباس این آوردگاه علمی رو میآرایند برای اینکه اسلام ناب در مقابل مکاتب مختلف کوتاه بیاد، کم بیاره و منکوب بشه، و اگر این از مسلمان‌ها گرفته بشه، بقیه‌شون دیگه با یه دونه کشیده زدن نیاز نداره خون بریزه. و شیعه به اعتقاداتش و باورهاش، شیعه از مسلمان به باورها و اعتقاداتش مسلمان، اگر شما باورهاش رو گرفتی هیچ فرقی با دیگران نداره، بلکه ضعیف‌تر هم هست. به همین خاطر امام صادق علیه السلام اینو تو این صحنه با تاکتیک‌هایی که اتخاذ می‌کنه، روش‌هایی که اتخاذ می‌کنه، خیلی قشنگ ظهور و بروز می‌کنه، یعنی ایدئال‌ترین شکل. ببینید من یه چند تا محورهای حرکت‌های علمی امام صادق رو با اجازه دوستان اشاره می‌کنم.
بفرمایید.
کلاس درس می‌ذاره، اما کلاس درسش که میگن 4000 شاگرد داره، همشون شیعه و جعفری نیستن.
بله.
مکاتب مختلف همه. یعنی سطح علمی که توی این کلاس داده میشه اونقدر شأنش بالاست، توی اون کلاس‌های علمی به مکاتب مختلف توهین نمیشه، به آرایشون هجیمه نمیشه. چون وقتی به مکتب یک نفر، به اعتقادات یک نفر توهین بکنه، خب طبیعتاً از تو متنفر میشه، فرار میکنه، نمیخوای درست بشینه. یعنی سطح علمی خیلی بالایی رو میطلبه. علاوه بر اینها، وقتی که از درس خارج میشه، امام خودشون شخصا نمیگه در شأن من نیست، میشینه حرفهای مخالفین رو و مکتبهای مختلف رو گوش میکنه به خوبی و جواب میده به خوبی. یعنی یکی از روشهایی که امام صادق علیه السلام در مناظرات علمی داره روش اقناعی هستش. یک تاریخ اینجوری حکایت میکنه، یکی از دهری مذهبا میاد و به یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام شروع میکنه مناظره کردن. خب طبیعتا دهری مذهب منکر خدا هستش، میاد میگه خدایی وجود نداره فلان اینها. این شاگرد امام علیه السلام برمی آشوبه، میگه توهین کردی فلان کردی اینها. بعد اون میگه وایستا، تو ادعا کردی شاگرد جعفر ابن محمدی، اگر شاگرد جعفر ابن محمدی چرا مثل استادت عمل نمی کنی؟ من حرف بدتر از این رو زدم، امام اصلا پرخاش نکرد، قشنگ گوش کرد و من رو جواب داد. من خواستم تو رو امتحان کنم قریبی به این موضوع. و اگر شاگرد جعفر ابن محمد نیستی که روشت میگه نیستی، پس چرا به دروغ ادعا میکنی شاگرد اونی؟ این خیلی مهم هستش که مخالفین عقیدتی یک شخص بیان راجبش اینجوری قضاوت. و این فضایی بود که امام صادق علیه السلام اونجا به وجود آورد که من اشاره کردم. محمد ابن نعمان میگه لولا سنتان لهلک نعمان، یعنی اگر نبود اون دو سال شاگردی من. یک بحث اینه. بحث دیگری که امام به شدت به اون پایبند بودن شأن و شؤون، رعایت شأن و شؤون و عظمت علمی شاگرداشه، شاگردها رو در صحنه هایی قرار میده و حمایت میکنه تا اینا در واقع ورزیده بشن و برن در جاهای مختلف با اعتماد به نفس بتونن به وظیفه خودشون عمل کنن. طبیعتا امام یک نفره، درست شعاع وجودی امام به لحاظ اعتقادی ما معتقدیم که تمام عالم رو در بر میگیره، اما شعاع کلامیش هم مستمعی هستش که اونجا هستش و اینها به گونه‌ای پرورش پیدا میکنن که ببینید در جهان اسلام وقتی منتشر میشن موج عظیمی رو به لحاظ علمی به جا میارن. حتی تو این بخش حرفای زیادی دیگری هم وجود داره که ان شاء الله
اگر در خدمتتون هستیم. آقای دکتر مبشری، حاج آقا طاهری، آقای رضی فرمودند یه در واقع اون اهداف اصلی رو که امام جعفر صادق در تربیت شاگردانشون پیگیری می کردن. اما به نظر میاد که یکی از آسیب هایی که به اسلام و امت اسلامی وارد می شد از طرف اون منحرفینی بودش که در دین اغراق و غلو می کردن که ظاهرن به غلات هم مشهور بودن.
بله.
اگه ممنوع میشم در این زمینه هم یه روشنگری بفرمایید که ذهن و فضا آماده باشه که برای ادامه بحث.
خواهش میکنم. معمولا امت اسلامی دچار افراط و تفریط بودن، ادعی کمکاری میکردن، همراهی نمیکردن، ادعی زیاده روی میکردن. از زمان امیر مؤمنان این اتفاق رخ میده که ادعی حضرت رو در حد الوهیت بالا میبرن و به عنوان خدا مورد پرستش قرار میدن و این نهل آرام آرام ادامه پیدا میکنه و به همین دلیل هستش که یکی از وظایفی که ائمه هدا و خصوصا امام صادق علیه السلام بر عهده دارن این هست که در برابر این انحراف که در درون خود شیعه به وجود آمده، این مکاتب فکری که استادمون اشاره فرمودن در درون شیعه نیست، جهمیه، متصوفه و دیگران کسانی هستن که جزء امت اسلامی هستن اما جزء شیعیان نیستن، اما این انحراف از درون خود تشیع ایجاد شده و لذا حضرت برای مبارزه با اینها هم طبیعتاً باید اقدامی بکنن. یعنی غیر از اون مبارزه‌ای که در سطح عمومی باید در مورد کسانی که به تعبیری حکومت وقت سعی می‌کرد نهله‌های فکری رو به وجود بیاره، حتی بالاتر، یعنی در مباحث فقهی مفتی تراشی می‌کردن، افرادی که واقعاً فقیه نبودن.
بله.
اما برای اینکه بتونن اذهان مردم رو از طرف امام منصرف کنن و به سوی امام جلب نشه، می‌آمدن مفتی تراشی می‌کردن. یکی از اون کارهایی که انجام میدادن برای اینکه همین بحث باعث بشه که امت به سوی امام صادق توجه نداشته باشن، بها دادن به همین تفکرات انحرافی بود که حتی در درون خود شیعه ایجاد شده بود که قلاتی که از اونها بودن و طبیعتا امام وظیفه داره به عنوان کسی که پاسدار حریم اسلام هست و حدود دینی رو باید محافظت بکنه، از انحرافاتی که خصوصا حالا در بین تشیع به وجود میاد در این خصوص ورود پیدا بکنن، که حضرت هم این کار رو انجام میدن، که البته این مسیر باز ادامه پیدا میکنه و در زمان امامهای بعدی این مبارزه
هر
هست.
هر دوره‌ای بوده.
بله بله، کمان که خوارج در زمان امیر مؤمنان شکل میگیره، ما تا زمان امام رضا علیه السلام میبینیم همچنان ادامه داره. بله.
خیلی متشکرم.
بسیار عالی. آقای طاهر رضی اگه موافق باشید منم یه سوال از شما داشته باشم.
شما اگر اجازه بدید من در ادامه فرمایش تکمیله فرمایش
خواهش میکنم.
بحثی وجود داره من عرض میکنم. ببینید ما در اسلام و در معارفمون یه چیزی داریم به نام ایمان و علم و ایمان و عمل.
بله.
رابطه اینها مباحثی هستش که کمک میکنه تا ما اون نقش امام علیه السلام در این عرصه رو بیشتر بشناسیم. حالا
آقای نجمان هدا،
من میخواستم از شما بپرسم، حالا شما اشاره کردین به بخشی از، حالا به تعبیری میتونیم بگیم که اخلاق علمی امام صادق علیه السلام، میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته وقتی که امام این گونه رفتار میکنن در مسئله آموزششون، حاج آقا مبشری اشاره کردن، به یک حدیث و روایتی اشاره کردن که امام صادق علیه السلام میگن من به اندازه حالا 7 یار واقعی هم بیشتر ندارم و این 4000 شاگرد همه محبان و در واقع گوش به فرمانان 100% امام صادق علیه السلام نیستند و اصلا امام صادق علیه السلام چه انتظاری داشتن از شاگردانشون، چه میخواستن از شاگردان خودشون؟
ببینید یه بحثی رو که در جریان غلو هم ما شاهد اون هستیم و شیعه همواره با اون دست به گریبان بوده همینه. شما اگر به عمل بیاد یه مقایسه‌ای بکنید بین علم و عمل، کدومش بالاتره؟ طبیعی هستش که عمل آسون‌تر از علم هستش. به همین خاطر هستش که در اسلام می‌بینیم علم منزلت خیلی بالایی داره، کار خیلی سختیه. وقتی که این کار سخت باشه یه تعدادی میان و به سنبال کار آسون هستن که بارت از عمل کردن هستن. این عمل کردن در جاهای مختلف خودشون نشون میده، حالا یا عبادت کردن یا ایجاد سنت های اصلا بدعت از همینجا به وجود میاد. یعنی شما بیای نوآوری هایی بکنی که مبتنی بر اصل نباشه. اصل رو شما از کجا باید بشناسی؟ باید تلاش بکنی، مجاهدت کنی، تحصیل کنی، دانشش رو داشته باشی. وقتی که این جریان متاسفانه در مسلمان ها به وجود اومد، دقیقاً بین بخشی از مسیحیت دیگه بخشی از مسیحیت مستظر هستید که میگن آقا دنبال علم نرو، فرصت رو تلف نکن، برو سریع عبادت کن، برو سراغ ایمانتو بالا ببر، به اصل مطلب بپرداز. وقتی که شما به این روی کرده انتخاب کردی، رفتی سراغ اصل مطلب، اون موقع هستش که رفتارهای نوآورانه در دین خواهی داشت. اینجا هستش که بدعت‌ها ظهور پیدا میکنه. یعنی یه چیزی رو که تو خوشت میاد اون رو میای وارد در دین میکنه. من یادمه حاجی قرائتی یک روز یه برنامه تلویزیونی رو حضور پیدا کرده بودن، یک بنری رو پشت سرشون زده بودن که طرف دستش رو 180 درجه باز کرده بود و داشت دعا میکرد. حاجی اونجا امر معروف کرده، گفتم اصلا نداریم همچین روشی در برای دعا کردن در دین که دو تا دستت رو به عرض دو طرف شونت باز بکنی، به سمت بالا بگیری و چیزی رو بخوای. اون چیزی رو که ما داریم حالت قنوت است، دست رو به روی صورته. اینا شما از کجا آوردید؟ این نوآوری ها وقتی آشنایی به ناب اسلام ناب نباشه و منابع ناب نباشه، به سلیقه من یه چیزی اختراع میکنم، یکی دیگه میاد یه چیزی دیگه اختراع میکنه، یکی دیگه میاد یه چیزی دیگه اختراع میکنه، بعد شما در بعد از گذر یک زمان کوتاه میبینی با یه دینی مواجه هستی که اصلا هیچ میگفت این خدا یه همچین دینی رو اصلا خلق نکرد و نفرستاد. این همون بدعت است.
بسیار خوب.
در زمان امام صادق علیه السلام این جریان رو ما هم در بحث خوارج میبینیم.
بله.
خوارج هم عابدان بی علمن. ببینید خوارج اهل نمازه، اهل نماز شب، اهل حفظ قرآن، اهل دعاست، همه اینها رو داره، ولی چون علم به مبانی رو نداره میاد از راه خودش یه چیزایی رو به وجود بیاره و نهایتا سر از اونی که امام صادق میخواد عالمانی میخواد، مؤمنان عامل میخواد، عالم میخواد، هر سه تا ویژگی با هم باشه و این رو امام تشخیص میده نداره.
حالا اگه موافقین این سوال رو از مخاطبان خودمون هم داشته باشیم که به نظر شما حالا با توجه به این صحبتایی که امروز در برنامه به نامش صورت گرفت، فکر میکنید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از پیروان و از شاگردان خودشون چه انتظاری داشتن؟ 30900 سامانه پیمکی ما، 220-486 225009 تلفن های ما.
ای مشعل فقه علوی شعله ور از تو، روشن نشود راه حقیقت مگر از تو. ای دشت فقاهت شده از علم تو سرسد، ای باغ شریعت شده پر برگ و بر از تو، ای باغ شریعت شده پر برگ و بر از تو.
برنامه به نام عشق رو میشنوید. الان تقریبا شد ساعت 11 و ما در خدمت مهمانان گرامیمون هستیم. آقای نجم الهدا زحمت بکشید یک بار دیگه سوال برنامه رو مطرح بفرمایید.
دوستان عزیز شنونده، خب ما امروز که در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم در ویژه برنامه به نام عشق، از سیره امام صادق علیه السلام داریم صحبت میکنیم، از رفتار و منش اون بزرگوار، از انتظاراتی که امام صادق علیه السلام داشتن از پیروان خودشون، و مایی که الان شیعه جعفری هستیم، مایی که شیعه 12 امامی هستیم و امروز در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف